أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في دار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه يد من خشي ربه. سوره مبارکی که به صورت عنوان البینه یا القیمه با چند نام اینا علی بلغلب است نامگذاری شده، ظاهرش در مدینه نازل شده است. صدرش درباره ضرورت وحی و نبوت است. بعد اختیار جوامع بشری بعد از آمدن وحی و نبوت است. بعد بیان پایان کار دو گروه پذیرای وحی نبوت و منکران وحی نبوت است. بعد هم بخشی از بیان نتایج پایانی این دو گروه که بهش و جهنم است و خواهش چیست. این آیه و این سوره بین مفسران بین افراد و تفرید قرار گرفت. برخی ها بیش از 12 قول و چندین شبه و پیچیدگی و نقد و اشکال ارائه کردن که باعث پیدایش این 10 یا 12 قول شد. برخی ها گویا اصلا در این آیه و در این سوره اشکالی نیست، شبهی نیست، به طور عادی گذشتن. در نوبت قبل اشاره شد به این که این لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین تا تأتیهم البینة بیان سنت الهی است. ذات اقدس اله جریان هدایت هر موجودی را به مقصد بعده گرفت، مخصوصا انسان را. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. هیچ موجودی را در کان ناقصه نقص نگذاشت، در کان ناقصه هر چه لازمه کمال عبود او عطا کرد. الله خالق کل شیء مربوط به کانه تام است. الذی احسن کل شیء خلقه نادر به کانه ناقصه است. معنای حسن خلقت در کانه ناقصه آنه که هر چه کمال اوست بودا. کمال انسان در هدایت به مبدا و منتها و پایان کار و امثال ذالک است. و این تکمیل نسبت به ذات اقدس اله یجب عن الله است و نسبت به مردم یجب للناس. که در بحث قبل ضرورت عن الله و ضرورت للناس تبیین شد. یعنی مردم اگر بخواهند به مقصد برسند دو ضرورت در کار است. یکی حتما از طرف خدای سبحان باید رهبری بشود، شریعت بیاید، کتاب بیاید، هندسه بیاید، راه باشد، صراط مستقیم باشد تا اینا بدانند از کجا حرکت کنند به کجا برسند. برای مردم ضروری لنداس است چون هیچ راهی ندارند برای اینکه کجا بروند به کجا بیاید. انسان مثل یک مسافری است که در بین راه او را پیاده کرده است. از گذشته ازلی خود با خبر است، نه از آینده ابدی خود. این نمی‌داند از کجا آمده، نمی‌داند بعد از مرگ کجا می‌رود، برزخ چیست، ساحل معاد چیست، قیامت چیست، بهشت و جهنم چیست. پس دین به مکتب الهی ضروریه ان الله هست که حتما از خدا باید نازل بشود و ضروری لن ناس است. این در بحث نوبت قبلی. و اما با بیان دیگری که در این جلسه مطرح هست این است که ما برای که این من روشن بشود که من بیانیه است یا تبعیض، به اصرار ما این است که این من بیانیه است نه تبعیض، برای این باید توجیه داشته باشید. باید است که هدایت مردم از کفر و شرک این محال، یعنی محال است بدون وحی نبوت باشد. مردم از کفر و شرک ممکن نیست دست بردارن الا به عنایت الهی. حالا اون عنایت الهی گاهی مستور است گاهی مشهور، مطلب دیگه است. این من بیانیه است، یعنی کافر و مشرک اگر بخواهد به هدایت تام بار یابد هیچ چاره‌ای نیست مگر رسول و من الله. البته او مسئله فطرت و الهمها فجورها و تقواها اینو کمک میکند، ولی بخواهد یک مؤمن واقعی بشود هیچ راهی ندارد، ممکن نیست از کفر و شرک منزه بشود الا به رسالت وحی. لم یکن الذین کفروا، چه اهل کتاب چه مشرک، این من بیانی است. کافر ممکن نیست مؤمن بشود الا بالوحی، امتناعش با وحی برطرف می شود. اما این که بعدن دارد که یه دست مشرکین و کفار بعد از آنکه رسول آمدن باز کفر ورزیدن، برای آن است که درست توجه نشد. نقیض رفع امتناع اثبات ضرورت نیست، نقیض رفع امتناع اثبات امکان به معنای عام است. این امکان به معنای عام یه فرد ضروری دارد، یه فرد ممکن خاص. یعنی کافران من بیانیه است، این تبعیضیه. هر کافر و مشرکی بخواهد مؤمن بشود هیچ راهی نیست یمتن او الا بالوحی و رساله. اما وقتی وحی و رسالت آمد امتناع برطرف شد. وقتی امتناع برطرف شد امکان عام می آید. امکان عام که آمد گروهی همچنان بر کفر خودشون باقی هست، گروهی هم ایمان میارن. قبلا رفع کفر محال بود، اما الان اثبات کفر محال نیست، بقای بر کفر محال نیست، چون انسان مختار است، یا قبول یا نکول. ولی قبل از اینکه وحی بیاید، دینی بیاید، کسی بخواهد مؤمن بشود محال است. این لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین، کافر اعم از کلیمی و یهودی و ترسا و مشرکین، اینا محال است که مؤمن بشوند الا بالبینه، که رسول من الله یتلو صحفا مطهره. حالا که رسول من الله یتلو صحفا مطهره آمد، امتناع برطرف شد. می توانند منفق باشند، می توانند نه، چون نقیض امتناع امکان و عام است. اگر گفتیم این چیز ممتنع است، بعد نقیض ممتنع را بیان کنید میشه لا امتناع. لا امتناع گاهی به صورت ضرورت بالغیر است، گاهی به صورت امکان به خاص است که همچنان در حال تساوی باقی است. لذا من بیانیه است، نه تبعیضیه. هیچ کافری ممکن نیست مؤمن بشود مگر از راه وحی نبوت. وقتی وحی نبوت آمد اون امتناع برطرف می شود. امتناع که برطرف شد امکان عام می آید. امکان عام که آمد دو فرد دارد، یکی ضرورت بلغیر، یکی امکان خاص. بعضی ها رو امکان خاصشون موندن که در بخشای بعدی فرمود آیه 6 ان الذین کفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. بعضی ها ایمان آوردن به ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. بنابراین اون وجوه 10 یا 12 گانه‌ای که طی کردن یک مقدار بعد مسافت است، نه اون افراط و نه این تفریطی که نظیر امیرالاسلام رضوان الله تعالی علیه گویا در این آیه هیچ شبهه‌ای، هیچ عقده‌ای، هیچ پیچیدگی، هیچ امر دقیق علمی وجود ندارد، اما تو صاف معنا کرده است و بدون این تحلیل. گرچه مرحوم شیخ طوسی در تبیان بعضی از این مبالغ را اشاره کرده است، با اینکه غالبا امیرالاسلام در کنار تبیان مطالب را مرحوم می‌فرمایند، اما اینجا به صورت صادق گذروندن که گویا در این آیه دقایقی مستور نیست. بنابراین این من بیانیه است، یعنی هیچ کافر و هیچ مشرکی ممکن نیست دست از کفر و شرک بردارد الا بالوحی و نبوه. این محال است، منفک نیست. البته اون دو مطلب که ضرورت ان الله است یک، و برای مردم ضروری لناس است دو، اون میتواند صحیح باشد. اما این دقت درباره من که آیا من بیانیه است یا من تبعیضیه، این در بحث قبل نبود. الان ثابت شد که در این حال که فرستادن وحی نبوت ضروری ان الله است نه الله، و ضروری لناس است که همچنان این مطلب در هر دو مبنا محفوظ است، هیچ ممکن نیست کسی مؤمن بشود مگر از راه وحی. حالا که وحی و نبوت و بینه و رسالت رسول خدا صلی الله علیه وسلم تثبیت شد، امتناع برطرف شد، امتناع انفکاک برطرف شد، با رفع امتناع انفکاک ضرورت انفکاک پیش نمی آید، امکان عام پیش می آید که امکان عام دو فرد دارد و این سوره هر دو فرد رو ذکر می کند که یک عده همچنان لجوجانه بر کفرشون موندن، زیرا اینها گرفتار ما سمعنا به غذافی آباین الادولی نسوانند. اینا یه مقداری که بررسی می شد دو گروه بودن، یه مقداری که سطحی از فکر و اندیشه داشتن، اینا یه سلسله استدلال‌های خلط بین تکوین و تشریع داشتن، و اکثری اونها هم منطقشون این بود در قبول و نکول دو طرف داشتن. در نکول که می‌خواستن نپذیرن می‌گفتن ما سمعنا به غذاف آبائنا الاولین، نیاکان ما که این کار را نکردن ما هم نمی‌کنیم. در قبول میگفتن آبای ما این کار رو میکرده ما میکنیم. سند قبولشون انا وجدنا آبا انا علا کذا، دلیل نکول اونها ما سمعنا به هزا به آبای دن اولی بود. این محور قبول و نکول و تصدیق و تکذیب جاهلیت. اما اونها که یه مقدار روشن‌تر بودن، روشن فکر نما بودن نه روشن فکر، میگفتن که خدای سبحان علیم محض است یک، قدیر محض است دو، از کار ما با خبر است سه، اگر این کار بد باشد جلوش میگرد چهار، چون جلوش نگرفت پس این کار حق است پنج. اینا بین تکوین و تشریع قصد کردن که خدای سبحان میداند که این کارها رو ما انجام میدیم. اکثری اینها گرفتار اون قبول و نکول بودن که اینا وجدنا آبا را علا کذا، اونا میگفتن ما سمعنا به غذاب آبایدن الاولین، محدوده و قلم را به حوزه تصدیق و تکذیب اینها، قبول و نقول اینها، نفی و اثبات اینها آبا اونا بود. اما ذات اقدس اله آمد تحلیل کرد فرمود مردم اگر بخواهن از کفر و شرک دست بردارن ایمان بیاورن، هیچ راهی نیست الا رهبری غیبی. وقتی رهبری غیبی آمد دیگون امتنا برطرف می شود. وقتی امتنا برطرف شد مردم مختارن، یا قبول یا نقبول. نه اینکه امتنا برطرف شد حتما ایمان می آورن، چون نقیض ممتنع امکان عام است نه ضرورت بلغیر. حالا اگر لازم بود اون اقوالی که فخر رازی ذکر کردن، برخی از حرفها را که جناب زرخشی ذکر کردن ناتمام است و دیگران همین راه را طی کردن. لم یکن الذین، ممکن نیست که کافر چه اهل کتاب باشد چه مشرک باشد، که من بیانی است، اینا منفک از یهودیت و مسیحیت نیستن، منفک از شرک نیستن، منفک از کفر معنا نیستن، تا اینکه پیامبری بیاید که آمد، کتاب بیاید که آمد، بیانی بیاید که قرآن کریم است آمد، حتی تأثیر اون بیانه. اون معنای عام درباره مطلق کافر است، اون درباره اصل نبوت عام است، که دیگه اونجا سخن از اهل کتاب و مشرک ما نداریم که دو گونه باشه، یه ده اهل کتاب یه ده مشرک. در برابر نبوت عام همه یکسانن، هیچ کدام اهل کتاب نیستن، همه شون یا ملحدن یا مشرک، کاما کافر علاوه زانن باید. این توزیع کفر به اهل کتاب و شرک، این نسبت به زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و مانند آن. حتی کسانی که قبل از وجود مبارک کلیم الهی بودند و مسیح الهی بودند، به ادیان ابراهیمی قبلی ایمان داشتند، اونا به موسی و عیسی سلام الله علیهما هنوز مؤمن نشده بودن، نه درباره اونا همین حرف است. فرض آن است که اگر اصل نبوت نیامده باشد دیگه اهل کتاب و الهاد و شرک نیست، کلن کافرن، یعنی غیر مؤمنن. ولی وقتی نبوت خاصه آمد، بعضی انبیا بودن و هنوز بودن و اگه پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم نیامد، اینجا صحبت از اهل کتاب و مشرکین است. لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب و مشرکین منفکین حتی تأثیر آن بیانه. این بیانه رسول میتواند بدل او باشد، این رسولیست از خدا که صحاف آسمانی رو که متحر است تلاوت میکند، مستحضرید عنوان قرائت، عنوان تلاوت در فارسی ما خوندن، اینا هیچ کدام روی نبشته نیست. لازم نیست ایسای متنی را ببیند رو او بخواند تا عنوان قرائت، خوندن، تلاوت مانند اون صد کند، زیرا ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم رابط اقرأ، او از زهر قلب میخوند. فرمود یتلو علیهم آیاتهی، او از زهر قلب میخوند. او کتاب خان نبود، او خط خان نبود. ما کنت فردی من کتاب ولد ایمان، او اصلا بحث به ظاهر نه اندرد قلب غیبی و کمال، او از علم ظاهر کلمات را نمیخوند، الفاظ نمیخوند، خطوط را تشخیص نمیداد، اما خب همه معارف و حقایق پیش او روشن بود و اون کمال است. این تلاوت لازم نیست روی متن نوشته باشد، قرائت لازم نیست روی متن نوشته باشد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرائت میکرد اقرأ، پیغمبر صلی الله علیه و سلم تلاوت میکرد یتلو علیهم آیات ما را، بدون اینکه نوشته باشد یا رو نوشته بخواند. یتلو صحفا مطهرا، او مطهر از نقص است در برابر کمال، مطهر از عیب است در برابر سلامت، مطهر از نقد است در برابر اتقان علمی. این مطهر است از هر نظر. البته الى یوست و ایدال متحرون حکم فقهی هم سر جاش مرفوض است. فیها کتبان قیمه، این رسول که صحف میکنن در این صحیف ها نوشته هاییست که قیم است، هم قائم بالحق است، هم مقوم حق، هم خودش حق است، هم محقق است، هم متحقق پرور است. این کتابی که برهانی است و نقد پذیر نیست، از نقص و عیب منزه است، حق فی نفسه، محقق لغیره، متحقق از نظر پرورش شاگردان عامل عالم عادل. این قیم است، هم قائم به نفس است، هم مقوم دیگری. این میگه کتاب قیم، هم خودش اشکال ندارد، هم اشکالات دیگری رو میتواند حل کند. بعد به ما تفرقه، همه اکسان بودن دیگه در اینجا، هیچ کدام بدون وحی ممکن نبود ایمان بیاورد. حالا که وحی آمد بردم درست بیدن، پس اون من بیانی است، همه رو شامل میشود. از این بعد بید روی امکان خواست، بید روی ضرورت بالغیر، بید ایمان آوردن، بید همچنان روی کفرشون موندن. ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه، حجت الهی تمام شد. این هم بخش پایانی سوره مبارکه نساء که در بحث قبل بیان شد، اون حق است. هم تبیین ضرورت ان الله و ضرورت للناس هر دو حق است، و هم این من بیانی است، نه من تبعیضیه که بیان امروز و این جلسه است. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه، حجت الهی قبول. حالا حق که بیان شد، حتی یتبین لهم، حالا من هم من یصدق من هم یکذب، اون دیگه بشر خودش مختار دیگه. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیم، دین شریعتی که این شریعت قائم به حق است، مقدم جامعه است، دین جامعه را نگه می‌دارد، او قیم است، قائم به نفس است، مقدم جامعه است. جامعه برای این که نلرزد و نترسد و بیراه نرود و راه کسی را نبندد، یه قیم میخواهد، او مکتب است. این مکتب عقیده در انسان اون گره حرال همراه دارد، مستحضری. ما یک عقل نظری داریم که معیار اندیش ورزی انسان است، او تصور و تصدیق و استدلال و قیاس استثنایی و قیاس اقترانی و بحثای علمی را به عهده دارد. یه عقل عملی داریم که او کار اندیشه به عهدهش نیست. این محصول عقل نظری را در بخش اراده، تصمیم سازی، تصمیم گیری، نیت، اخلاص، عمل، ایمان میکند. در بخش عقل نظری وقتی محمول برای موضوع و موضوع صاحب محمول شناخته شد، بین موضوع و محمول گره نکرد که قضیه رو میگن عقد. این گره به وسیله هوه در عربی که میگیم زیدون هوه قائمون، به وسیله اس در فارسی میگیم زید ایستاده است، زید عالم است. این اس مثل گره ایست که محمول رو به موضوع گره می‌زنن. این کار عقل نظری است، با اندیشش، با انگشتش این کار می‌کنه. اما عقیده کاملا، یعنی کاملا مرز عقیده از عقل جداست. عقل ربط بین موضوع محمول است، عقیده آن است که اساره این قضیه به جان گره بخورد. این دیگه کار عقل نظری نیست، این کار علم نیست، این کار اندیشه نیست، این کار انگیزه است. به دست توانای عقل عملی است که ما امیده به رحمان و اکتسی به بلجنا. این عقل عملی اگر سالم باشد، قد خواب من دست ها نباشد، قد افلح من زکا باشد، این توانمند است. اساره عقل نظری را با جان خود گره میزند، میشه به عقیده. اومد ما عالمی بیامن نداریم. ولی اگر عقل عملی در اثر قطعا من دستاها افتاده باشد و لرزان باشد و نتواند اصاره عقل نظری را به جان خود گره بزند، عقل را به عقیده برساند و معتقد بشود، میشه عالمی بیعمل. بنابراین در این بخش که فرمود و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا، باید هر دو بخشش کامل باشد، هم خوب بفهمد هم خوب به جان خود اون فهمیده را گره بزند، عقد را به عقیده تبدیل کند. و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا و یقیم و سلاته و یوت و زکاته و زالکه دین القیمه. یه مطلبی در اصول هست که به این آیه کریمه استدلال کردن که عبادت ها باید به قصد نیت باشد. آیا قصد غربت را، قصد عبادت را می شود در متعلق امر عبس کرد یا نه؟ یه نقدی دارن، گفتن قبل از اینکه امری بیاید که اون متعلق قربی نبود، قربت الله نبود یا قصد امر نبود. نمی شود گفت که سله این هیئت که مفید وجوب است ایجاب رفته روی نماز به قصد امر. چرا؟ چون امر بعدن آمده و بعدن می آید. این امر تعلق می گیرد به متن نماز که درش قصد قربت نیست، درش قصد امر نیست. وقتی تعلق گرفته به متن عبادت، از اون به بعد نماز میشه امر عبادی. میگیم نماز چیزی که خدا او را امر کرده، خدا او را با قربت خواسته. خود نماز که پیکره عبادت است، در درون او قصد امر نیست، و امر در کار نیست. این یک مرد. پس رتبه این متعلق قبل از امر است و این امر تعلق میگرد به مثل عبادتی که درش امر نیست. این دو از جنبندی امر و مأمور به انسان میفهمد که این مأمور به را به دای این امر بیاره. پس قصد امر در متعلق عرض نشده. این رو معمولا تو کتاب های اصول ذکر میکنن که قصد امر در متعلق عرض نشده. حالا یه بیان شیخ الاستاد مرحوم علامه شعرانی رضوان الله تعالی دارم در تعلیقشون بر تفسیر شریف مجموع البیان که اون آیا میتواند کمک بکند یا نه، انشاءالله در نوبت بعد مطرح میشه. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.